به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله به تعدادی از سوالاتی که بعضی از شما بزرگواران مطرح کردید پاسخ بدیم. من در آغاز برنامه خدمت جناب عالی، جناب استاد پیشوایی سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم.
در خدمت جناب عالی سلام عرض ادب میکنم و از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم.
خواهش میکنم، بسیار ممنون هستیم. و اما بپردازیم به برنامه امروز. در برنامه امروز از بین سوالهای رسیده به تناسب موضوع چند سوال رو انتخاب کردیم. نخست سوالی رو که شنونده گرامی مطرح کردن با هم میشنویم. جناب استاد پیشوایی،
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، من کتابی رو مطالعه میکردم به نام منتهی الاعمال. در یه جایی از زندگی مولا امیرالمومنین داشتم میخوندم که روزی که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه داشتن رحلت میکردن، داشت وصیت میکرد به شوهرش، به مولا امیرالمومنین، که بعد از من عمامه دختر خواهرم رو بگیرید. خواستم اینم اولا که ایشون خواهر داشتن خانم فاطمه زهرا که دختر داشته باشه در اون حد. دوم این که نوشته است که بعد از 3 روز وفات فاطمه زهرا سلام الله علیها، مولا امیرالمومنین با اون زن ازدواج کرد. اینو از آقای محدث قمی ترجمه کردم که این روایت از هر جا خوندن چرا اینو نقل کردن. کسی که حضرت رسول سلام الله علیه ایشون میفرمایند که اگر تمام دریاها مرکب شوند، تمام اینم درختان قلم، فضایل علی را نمیتوان نوشت. یه همچین شخصی با اون معجزات خاصش میاد روز ختم زنش ازدواج کنه. هر ازدواجی به حال یه دلم بدلون میده، حداقل یه دفع یه شادی داره. همچین چیزی اصلا امکان نداره، من باور نمیکنم. حالا نمیدونم چطور این آقای محدث قمی از کجا خونده و اینو چیزی، میخواستم اگه روشن بشه واقعا یه همچین چیزی وجود داشته یا نه. متشکرم.
بسیار
خب، جناب استاد پیشوایی سوال واضح هست و شنیدید از این شنونده گرامی. ما منتظر شنیدن پاسخهای جناب عالی هستیم.
بسیار عرض کنم که اصل قضیه درسته. حضرت زهرا سلام الله علیها خواهری داشت به نام زینب که چند بارم به مناسبت‌هایی در همین شبکه اسمشون آمد. خواهری داشتن به نام زینب که با پسر خاله خودش ابوالعاص بن ربیع، پسر خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها، ازدواج کرده بود پیش از بعثت رسول خدا. پیش از بعثت رسول خدا ازدواج کرده بود، بنابراین ایشون ابهام براشون به وجود آمده. آیا خواهری داشتن که مثلا تازه دختر اون خواهر در این حد باشه که علی علیه السلام با ازدواج کنه؟ ولی از نتایج جور میاد، برای اینکه زینب که با ابوالعاص بن ربیع پسر خاله خودش ازدواج کرد، اولین دختر رسول خدا بوده.
بله.
و پیش از بعثت متولد شده بود زینب، و ابوالعاص بن ربیع مثلا در جنگ بدر جزء مشرکین بود، آمده بود اسیر شد، همسرش زینب فدیه داد آزاد شد. پس اون زمان اینا با هم ازدواج کرده بودن. البته ابوالعاص بن ربیع هم مسلمان شد، تا با تأخیر مسلمان شد، بعد از چند سال مسلمان شد. بنابراین این قضیه درسته. حضرت زهرا سلام الله علیها خواهر بزرگی داشت از مادرشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و او دختری داشت به نام عمامه. وجود این دختر از نظر تاریخی مسلمه.
من.
و ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام با این زن، با این عمامه، بعد از رحلت و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از تاریخ مسلمه. مشکلی نداره، این قضیه هست، ثبت شده، اختصاص به مرحوم شیخ عباس قمی نداره. مرحوم شیخ عباس قمی هم از علمای دیگر این را نقل کرده، و این وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را در مورد ازدواج با عمامه فتال نیشابوری از محدثان بزرگ شیعه است در کتاب روزت الواعظین آورده. مرحوم علامه مجلسی هم این وصیت را در بهار الانوار از روزت الواعظین فتال نیشابوری نقل کرده. این اختصاص به مرحوم حاج شیخ عباس قمی نداره.
نه.
البته تصحیح میکنم برای این شنونده عزیز که اسم صحیح این کتاب منتهی الآمال، نه منتهی الآمال، منتهی الآمال. و باز یادآوری میکنم این کتاب جلد دوم هم داره که معمولا از جلد دوم خوانندگان عام ما غفلت دارن. جلد دوم میشم کتاب مختنم خوندنیه به نام تتمت المنتها، یعنی مکمل منتهی الآمال. منتها یعنی منتهی الآمال. تتمت المنتها به نوعی تاریخ خلفاست و این کتابم در موضوع خودش کتاب خوندنیه. و اما این که ایشون فرمودن که این ازدواج سه روز بعد از وفات حضرت فاطمه سلام الله صورت گرفته، این البته من
معقول نیست همچین چیزی.
بله، من نگاه میکردم در زندگی حضرت زهرا سلام الله نیست، ایشون از بخش زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کرده. دو چیز در ذهن مبارک این شنونده گرامی هست که استفاده میکنه. یکی این که میفرماد دلم دلم بی بوده، نه چنین چیزی معلوم نیست، اون زمان هم بوده، اونم در خانه علی علیه السلام بوده، و اگر چنین چیزی بوده طبعا در چنین خانواده عزاداری مثلا علال قاعده نبوده. به علاوه این برمیگرده به وصیت حضرت زهرا سلام الله، خود او گفت که یا علی با مرد بدون عیال نمیتونه زندگی کنه و تو خواهی نخواهی ازدواج خواهی کرد،
مخصوصا حضرت که به هر حال اطفال صغیر داشتن.
از میکنه فرمود که با دختر خواهرم عمامه ازدواج کن که او با بچه های من مهربانه و مهربان خواهد بود. در واقع امیرالمومنین یک سرپرست برای این بچه ها بود که در سنین کوچکی بودند. شما در نظر بگیرید، عرض کنم که امام حسن مصطفی سلام الله در سال سوم هجرت به دنیا آمد، مثلا اون موقع دوربر 7 سالش بود. امام حسین سلام الله 6 ماه یا 1 سال بعد از او به دنیا آمد، بفرمایید دوربر 6 سالش بوده. از زینب کبرا و ام کلثوم دیگه از اونم کوچیک‌تر بودن و اینا سرپرست می‌خواستن و زنی لازم بود در خانه اینا را جمع جور کنه و مراقبت کنه، استبعادی از این نظرها نداره.
بله، اصولا حالا چیزی که این شنونده گرامی به ذهنشون عجیب میومد اینه که اضافه بر علائم جشن و شادی اینها که فرمودید نه همچه چیزی بعید هست، آیا ازدواج به فاصله کوتاهی بعد از درگذشت یکی از عزیزان، مخصوصا اگر همسر باشه، بعدی داره؟ این
من شرعی نداره.
بله،
این عرف شده،
شاید آداب و رسوم
من امروز در بین ما عرف شده، حالا نمیگم اصلش بده ولی عرف شده، ولی من شرعی نداره. یعنی معناش این نیست که کسی این کار رو کرد واقعا کار خلافی کرده، گناهی کرده، گناه کبیره کرده، گناه صغیره کرده. من شرعی نداره. چیزی از نظر شرع در موردش نرسیده و اون جنبه سرپرستی اطفال را داشته. دقیقاً وصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها اجرا شده و این در واقع برای سرپرستی بچه آمده و اوضاع و احوال اون زمان را ما نباید با این زمان مقایسه کنیم. همینجور که در برنامه هفته گذشته عرض کردم، شنونده گرامی راجع به آموزش زنان مدینه به وسیله حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیده و من عرض کردم وقتی امروز ما میگیم آموزش، اون چه به ذهن ما میاد اینه که
جلسات کلاسی بوده،
وقت معینی می آمدن، تختصیهایی بوده، چون با وضعی فعلی ما مقیاس می گیریم، در حالی که اون زمان اینجوری نبوده، آموزش بوده و پروریش بوده، ولی در اثر ارتباط مستمر و دائم ولی فردی
صحیح.
مراجعه می کردن، دریافت می کردن، یا خود حضرت زهرا سلام الله و یا ائمه اون چه به نظرشون لازم می رسید از احکام و آداب و حلال و حرام و عقاید و معارف اسلامی گفتن و خیلی جاها مراجعه کننده خودش سوال میشد، خودش سوال داشت، ابهام داشت، میامد و این ادامه پیدا میشد و این یک روش موفقی بود.
بله.
حالا مقصود
مصداق آیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه که رسول خدا بودند. بله.
بنابراین عروسی اون زمان را عرض کنم و عروسی که تو خانه امیرالمومنین و زهرا صورت گرفت نباید با عروسی های حالا قیاس کنیم و بگیم که حتما همین جور بوده، به همین شکل صورت گرفته. این را ما نمیتونیم استنباط کنیم.
همینطوره. بله. بسیار خوب، ممنون هستیم. امیدواریم که شبهه از ذهن این شنونده بزرگوار هم برطرف شده باشه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خانم محمدزاده از شهرستان جهرم، به طور توضیحی گفتن که در فرج المرحوم سید ابن طاووس مطالبی درباره امام هادی و معجزات ایشون اومده، خواستن ایشون در هر حال کمک بکنن به همون فرهنگ کتابخانه که در برنامه بارها جناب استاد پیشوایی بهش اشاره کردید. اما در ادامه سوالی مطرح کردن که امام هادی علیه السلام شعر تأثرانگیزی رو در مجلس متوکل خوندن. ایشون در ادامه میگن که خواندن شعر آیا مکروه نبود؟ آیا رسول خدا از خواندن شعر اجتناب نمی‌کردن؟ چرا امام هادی اون چنان شعری رو مثلا در مجلس متوکل خوندن؟
بله، مطلب خوبی فرمودن. اون چه گفته شده از شعر مضموم خوندنش، شعرهای غزل، شعرهای سرگرمی، شعرهای فاقد محتوای آموزنده است. شعر موعظه، شعر سازنده، شعر آموزنده مشکلی نداره. البته نکته خوبی مطرح فرمودن، شاید بسیاری از شنوندگان عزیز از این اشعار کوبنده، شعرهای کوبنده که امام هادی سلام الله علیه در مجلس متوکل خوند، شاید بسیاری از شنوندگان از این برنامه مطلع نباشند. من اجمال قضیه را اشاره میکنم. متوکل عباسی که از میان خلفای عباسی بسیار خصومت داشت با اهل بیت و به انواع مختلف و انواع مختلف ائمه را و امام هادی سلام الله علیه را تحقیر میشد، توهین میشد، محدود میشد، یه روز امام هادی سلام الله علیه را به بزم خودش احضار کرد که مجلس شرب مشروب بود و بزم بود، اینا بلاجبار امام هادی سلام الله علیه را احضار کرد و امام هادی در اونجا اشعار سرود که اصلا مجلس به هم خورد و متوکل گریهش گرفت و ورشینید این بساط را. امام هادی سلام الله علیه در این شعراش که ابتداش اشتباه نکنم اینه: باتو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. حضرت شعری بسیار عبرت انگیز و کوبنده خوند و اشاره کرد به جهانخواران بزرگ دنیا، به سلاطین، به کسراها، به قیصرها و به دربار اینا اشاره کرد که بله، مردانی بودن، آمدن، خوردن، بردن، اینا محافظ داشتن،
در بهترین قصرها،
در بهترین قصرها زندگی میکردن، بهترین پرده ها کنار اینا آویزون شده بود و مردانی از اینا محافظت میکردن، ولی اون محافظت به دردشون نخورد. وقتی اجل آمد و اینا مردن و رفتن، اون قصرها رفت، اون بزمها رفت و اینا عمر دنیا را خوردن، ولی به جای رسیدن که کرمهای قبر اینا را خوردن. اینجور اشعار بسیار کوبنده و بیدار کننده خون اشعارم ابیاتش زیاده، شاید 20 20 از 20 بیت باشه.
بله.
که بزم متوکل به هم خورد و گریهش گره و بساطش به عزا تبدیل شد، گفت برچینید اینجا را و امام هادی سلام علیه را مرخص کرد. بنابراین چنین شعری مشکل نداره. در نهج البلاغه و بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام داریم گاهی به شعری بر شعرا تمثل جستن. در زندگی و قیام امام حسین سلام علیه داریم چند مورد به بعضی از اشعار حماسی بعضی از شعرای اون زمان یا جلوتر امام حسین سلام علیه تمثل جستن که البته اون شعرها شعرهای حماسیه. شعرهای اینجوری، شعرهای آموزنده، شعرهای عرض کنم که سازنده مشکلی نداره. قرآن مجید اگر شعرها را محکوم میکنه و شعرها و یتبهم الغاوون، این شعرهای زمان جاهلی میدونید یه شعرهای غزل سرا بودن، شعرهای عشقی میسرودن، تخیلشون به هر وادی که اونا را میکشون و وارد میشدن و سوژه شعرشون عشق بود و شراب بود و معشوقه بود و سوگلی بود و عرض کنم که گرفتن رد پای اون معشوقه شون بود و از این حدود
مجالس لحو بود و
از این حدود و از این محدوده ها تجاوز نمی کرد.
بله، البته یکی دو بار اشاره کردید به مسئله غزل و غزل سرا. خود غزل امروزه مفهومش این هست که نوعی یا سبکی از شعر یا در وزن خاصی از شعر رو مثلا بهش میگن غزل.
من نظر به محتوا
رو شما میفهمید. بله بله،
نظر به محتواش داشتم.
بله، بنابراین امام هادی سلام الله علیه اگر به اون شعر تمثل جستن یا اون شعر رو خوندن بیشتر جنبه آگاهی بخشی بود.
بله، بیشتر جهاد بود که نه از رسول خدا سلام الله علیه نقل شده که افضل الجهاد کلمت و حق این ده امام باطل.
صحیح.
بهترین جهاد کلمه حقی است که رو در روی یک زمامدار باطل گفته بشه. این نوع جهاد کلامی بود که امام هادی سلام علیه انجام داد.
بله، و شاید در اینجا لازم باشه اضافه کنیم که خود ائمه سلام الله علیه هم در مواردی پول میدادن، جایزه میدادن به کسانی که اشعاری رو در فضائل اهل بیت در رسای اونها بگن.
بله، این در تاریخ تشیع و تاریخ شیعه یک فصل بسیار بسیار دلچشیه و در ادوار در عصر حضور ائمه علیهم السلام شعرای شیعی پرچمدار ترویج تشیع و ترویج امامت بود و سینه به سینه با شعرهای اموی، با شعرهای خوارج، با شعرهای مرجعه و اونایی که در عصر عباسی بودن با شعرهای عباسی مبارزه میکردن. از کمیل اسدی نقل شده میگفت که من 40 سال دارم را به دوش میکشم، یعنی 40 سال من اشعاری میگم که هر روز ممکنه که مرا محکوم به مرگ بکنن. یادآوری میکنم که در زمان قدیم شعرا حکم رسانه‌های امروز را داشتن، حکم رادیو تلویزیون و حکم مطبوعات امروز را داشتن. یک شاعر یک شعر زیبا و فصیح که میگم مخصوصا شعرهای حجو، این بله، اصلا مرزها را در مینوردید و همه جا پخش میشد و بسیار اثرگذار بود. ولی زا اون زمان شعرا خیلی مهم بودن، شعرهای دلسوخته بودن، اینا مروج تشیع بودن، مدافع تشیع بودن، مثل دعویل خزائی، مثل کمیت اسدی، مثل سید اسماعیل همیری، واقعا اینا جانشون رو در کف گرفته بودن و در مقابل مروج سلطنت بنی امیه، در مقابل شعرهای که ترویج میکردن سلطنت بنی امیه را، در مقابل شعرهای خوارج که اونا هم برای خودشون شعرها داشتن، در مقابل شعرهای مرجعه که اونا هم یه فرقه باطلی بودن، بسیار فرقه منحطی بودن و ضد ایمان بودن، اونا هم شعرهای داشتن، شعرهای شیعه، شعرهای دلسوخته شیعه، در مقابل اونها صدی محکم به وجود آورده بودن و اونچه اشاره کردید ائمه از این شعرای شیعه حمایت میکردن، به اونا صله میدادن، اونا را دعا میکردن، اونا را تقدیر میکردن. بعضی از این شعرا جزء مرسی از سرایان اولیه امام حسین سلام علیه بودن، بهترین شعرها را در رسای امام حسین سلام علیه سرودن و می آمدن در مجلس امام صادق، در مجلس امام رضا سلام علیه شعر رسای امام حسین را می سرودن و ائمه اونا را تشویق می کردن. نمی تونیم بگیم این شعرها مشروع بوده.
بله، در بین این اسامی که فرمودید نمیدونم اسم جناب فرزدق را هم آوردید یا
نه؟ فرزدق مون، بله فرزدق هم جزء اینا بودن، از شعرهای اهل بیت بودن و بسیار مبارزات شعری اینها فصل دلچشی است از فصول خوندنی تاریخ تشیع و تاریخ امامت.
بله، بسیار متشکر هستیم به این سوال هم که بدین ترتیب پاسخ دادید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
در مورد مسجد سهله سوال داشتم که این مسجد چرا بنا شده، در چه تاریخی، چه کسانی مسجد رو بنا کردن و میگن این مسجد به نام آقای امام زمانه، آیا درسته؟ میگن آقا انشاءالله ظهور کنه اول در این مسجد نماز میخونه و هر گونه اطلاعاتی در مورد این مسجد میخواستم. خیلی هم ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، در مورد مسجد سهله اطلاعات کلی میخواستم.
بله، در مورد مسجد سهله عرض میکنم که مسجد سهله مسلمه که از مساجد بسیار مقدس و با فضیلت و از مساجد کوفه است و وقتی به تاریخ کوفه میرسن، به اماکن مبارک و متبرک کوفه میرسن، بعد از مسجد اعظم کوفه، مسجد جامع کوفه، از نظر فضیلت میرسن به مسجد سهله. پرسیدن که این کی ساخته شده، خیلی اطلاعات روشنی نداریم. در بعضی از کتابای مربوط به تاریخ کوفه آمده است که این مسجد در قرن اول هجری ساخته شده.
بله.
و در وجه تسمیهش هم گفته شده که چرا به این مسجد مسجد سهله میگن. یه احتمال هست که این در یک زمین نرم و ماسه‌ای ساخته شده، اینجور زمینای نرم و انبار و اینا را سهل میگن، و یه احتمال هم هست که بانی اولیه و سازنده اولیه این مسجد شخصی به نام سهیل یا سهل بوده. در این حد اطلاع داریم، اما مسلمه که این مسجد عرض کردم از مساجد مبارکه و روایات متعدد و فراوانی در مورد فضیلت نماز و عبادت در این مسجد وارد شده. اینکه عبادت و نماز در این مسجد چقدر فضیلت داره، اینکه انسان اونجا دعا کنه دعاش مستجاب میشه، اینکه کسی بره نماز مغربیشا رو اونجا بخونه و بین نماز مغربیشا هر دعایی بکنه، هر رفع هر گرفتاری را بخواد، خداوند عالم اجابت میکنه. امام صادق سلام علیه فرمود که اگر من مثلا در کوفه بودم، در کنار مسجد بودم، همش میرفتم نمازم را در اونجا میخوندم. از این جور روایات فراوانه در مورد مسجد سهله. اما این که بگیم این مسجد متعلق به امام زمانه، این یه مفهوم خاص داره. کی میتونیم بگیم متعلق به امام زمانه؟ به امر امام زمان ساخته شده باشه یا به نوعی اختصاص به امام زمان سلام الله علیه داشته باشه؟ نه، چنین چیزی در مورد مسجد نداریم. اون چه در ارتباط با امام زمان سلام علیه هست. این خواهر سوال کننده گرامی هم اشاره کردن که حضرت نمیدونم ابتدا اونجا نماز میخونه، نه، روایات متعددی داریم که ظهور حضرت در مکه و در مسجد الحرام خواهد بود، بلی روایاتی که به این مضمون رسیده که حضرت وارد مسجد میشه و اقامت میکنه، این بعد از ظهور حضرته. وجه جمعش اینه، بعد از ظهور حضرت هست که حضرت به این مسجد تشریف میاره و در این مسجد اقامت میکنه. اگر متعلق به حضرت به این معنا بگیریم، بلی درسته، ولی وقتی میگیم متعلق این مفهوم خاصی داره. حضرت بله در روایات ما هست که به مسجد تشریف میاره و در اونجا اقامت میکنه و همچنین اون چه مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست در حالات بعضی از علمای بزرگ ما، علمای با معنویت، علمای اهل عرفان مثلا سید مهدی بحرالعلوم نقل شده که اینها مثلا در این مسجد به محضر حضرت در عالم عیان یا در عالم مکاشفه به محضر حضرت رسیدن و این نشانه تقدس این مسجده که حضرت تشریف می برده اونجا نماز می خونده که مثلا سید بحرالعلوم اونجا به محضر حضرت رسیده، حالا در عالم عیان یا در عالم کشف و شهود و در مکاشفه ارتباط این مسجد با حضرت مهدی امام زمان سلام علیه در این حد هست. این خواهر گرامی و امثالشون بخوان تاریخ و فضیلت مسجد سهله را بیشتر دریابن و به دست آورن، میتونن علاوه بر مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی که طبعا ملاحظه فرمودن، میتونن به کتابای تاریخ کوفه که طبعا تاریخ مساجد کوفه هم در این جور کتابا بیان میشه مراجعه کنن، مثلا کتاب تاریخ کوفه سید حسین براقی نجفی که در ایران هم به فارسی ترجمه شده، اونجا شرح مبسوطی راجع به مسجد سهله مثل سایر مساجد مؤلف این کتاب داره، یا اگر اطلاعات عربی داشته باشن یا مسلط به زبان عربی باشن میتونن در جلد صدوم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه فرمایید.
امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، در باره دو تا قیام شیعیان در دوره عباسیان توضیح میخواستم. یکی قیام محمد دیباج و دیگری قیام محمد ابن قاسم از نوادگان امام حسن علیه السلام که در زمان معتصم اتفاق افتاده. با تشکر.
خب این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی دو تا قیام ظاهرن معروف به قیام شیعیان رو یا حالا قیام های علویان بودن دربارش توضیح خواستم، قیام محمد دیباج و محمد ابن قاسم. خواهش میکنم اگر پاسخ لازم رو مطرح بفرمایید.
سوال خوبی کردن و سوال ارزنده کردن، ولی من سوال را یه مقدار تصحیح میکنم یا به تعبیر دقیق تر عرض میکنم. ایشون فرمودن شیعیان، اگر اینا شیعه هم بودن، شیعه زیدی بودن،
بله،
و بعضی هاشون مورد تأیید امام صادق سلام علیه امام وقت نبودن، فرمودن که در زمان معتصم قیام کردن. بله، محمد ابن قاسم در زمان معتصم بود، ولی
محمد دیباج
در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی بود. بله. یعنی زمانشون با هم فرق میکنه.
بله. البته اشاره کردن که دو تا قیام حالا ایشون فرمودن که شیعیان.
بله، یه مورد دیگه هم که مقدمتا نیاز به توضیح داره در مورد محمد دیباج که فرمودن سادات حسنی، محمد دیباج از سادات حسنی نبود.
بله.
از سادات حسینی هم از طرف پدر نبود، از طرف پدر از نسل عثمان بود، عثمان ابن عفان بود. از طرف مادر حسینی بود.
بله.
مادرش فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه بود، با عبدالله ابن حسن برادر مادری بودن. و چون از نظر مادر مشترک بودن، حسابش تو این قیام ها و انقلاب ها با هم شد و منصور هم این را با سادات حسنی که این فقط از طرف مادر با اونا مشترک بود، منصور این را هم سرکوب کرد. مخصوصا این پدرزن ابراهیم برادر محمد نفس زکیه پسر عبدالله محض بود.
بله.
یعنی یکی از دو رهبر انقلاب داماد این بود
که در بصره قیام کرده بود.
در بصره قیام کرده. برادرش محمد نفس زکیه در مدینه قیام کرد، برادرش ابراهیم در بصره همزمان قرار بود قیام کنن که خود قیامشون جلو افتاد و باعث شکستشون شد. اون برادری که در بصره قیام کرد داماد محمد دیواج بود. بنده خدا تاوان این برادر مادری بودن و پدرزن ابراهیم بودن را داد، وگرنه خودش چی نداریم مثلا اهل قیام اینا باشه، ولی جانب این سادات حسنی را که قیام می کردن جانب اینا را داشت، ولی خودش در واقع تاوان چنین انصافی را داد. اضافه میکنم که حالا این خواهر گرامی سؤال را مطرح کردن، نمیدونیم که آیا از منابع عربی میتونن استفاده کنن یا نه. ایشون و سایر شنوندگان عزیز و گرامی اگر بتونن از منابع عربی استفاده کنن، ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل و طالبیین قضیه اینا را به تفصیل آورده، و اگر نمیتونن از منابع عربی استفاده کنن میتونن به کتاب تتمت المنتها تألیف مرحوم حاجی خباس قومی مراجعه بفرمایید در جریان سادات حسنی. حالا من برمیگردم به تفکیک اینا را عرض میکنم. ای خواهر گرامی از قیام محمد ابن قاسم پرسیدن. ابتدا باید بدونیم که محمد ابن قاسم از نوادگان امام سجاد علیه السلام بوده. نسبش و نامش و نسبش به این شکل: محمد ابن قاسم ابن علی ابن عمر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بنابراین این از نواده امام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام بوده. محمد ابن قاسم در زمان معتصم در طالقان که در این روز شناخته شده است قیام کرد و شکست خورد، بر ضد معتصم خلیفه عباس قیام کرد و شکست خورد و فرار کرد به خراسان و به منطقه نسا.
بله.
اونجا مخفی شد، ولی با اقداماتی که معتصم انجام داد و دستگاه و دربار خلافت انجام داد، لشکری گسیل کرد به خراسان در جستجوی این مخفیگاه، این را پیدا کردن و اونجا بازداشت کرد. البته این آدم بسیار شکیبایی بوده، آدم بسیار مقاومی بوده، آدم بسیار جدی بوده. تصریح کردن که این زیدی بوده، ولی با معتزله هم فکر بوده، فکر اعتزالی داشته و اهل علم و فقه و دین و زهد بوده. یه شخصیت بسیار بسیار وارسته‌ای بوده. این را که بازداشت کردن هیچ ترس و واهمه‌ای به او دست نداد و این را بردن به پایتخت بغداد و زندانی کردن. در سال 219 هجری این را بازداشت کردن، بردن تا 229، یعنی 10 سال این را زندانی کرد و آزاد نشد. بعد از 10 سال با یه تدبیری از زندانی که به شدت محافظت میشد فرار کرد. که حالا تدبیرش هم فقط اشاره میکنم. این چوبی خواست، گفت که یه چوبی من بدید، این موشی هست اینجا من اذیت میکنه. تناب مقداری تنابی خواست به یه بهانه دیگه ای، این چوب را تیکه تیکه کرد و با این تناب نردبان درست کرد و از روزنه زندان رفت بالا. از زندان، از روزنه زندان با این تنابه، با این نردبان تنابی رفت بالا و خودشو عرض کنم که انداخت بین محافظین زندان، که زندان به شدت به وسیله محافظین نگهداری میشد. تا اینا این شخص را دیدن گفتم تو چی هستی؟ گفت من حمامی اینجا هستم و میخواستم برم بیرون، حالا شب است و اینا، فعلا من در پیش شما هستم. بنابراین اونا نشناختن این زندانی داره فرار میکنه و به این وسیله از زندان فرار کرد و زندگی مخفی اختیار کرد. سالها کسی خبری از این نداشت تا اون که در زمان متوکل دوباره محل اختفای این را کشف کردن و این را مجددن بازداشت و زندانی کردن و در زندان عرض کنم که با مسمومیت از دنیا رفت. این به اجمال جریان محمد ابن قاسم. و اما محمد دیباج، محمد دیباج هم نسبش اینجوریه، محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان.
بله.
بنابراین این از
نواده عثمان هست،
نواده عثمان از ناحیه پدر. لکن مادرش فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه بوده که حسن مسنا او را تزویج کرده بود.
بله.
امام حسن سلام الله علیه پسری داشت به نام حسن، بهش میگفتن حسن مسنا، حسن دوم، که در کربلا هم حضور داشت، زخمی شد منتها به شهادت نرسید. اقوام مادرش او را شناسایی کردن و بردن یک سال معالجه کردن و خوب شد. از شهود عینی حادثه کربلا که زنده مون یکی هم همین حسن مسنا. حسن مسنا با فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه ازدواج کرده بود. بعد از فوت حسن مسنا، عبدالله ابن عمر ابن عثمان او را تزویج کرد که این محمد به دنیا آمد و از نظر مادر با عبدالله ابن حسن مسنا برادر بودن، برادر مادری بودن. عبدالله ابن حسن را می گفتن عبدالله محض، چون هم از طرف مادر سید حسینی، از طرف پدر سید حسنیه، نسبی بسیار خالصی داره، بهش می گفتن عبدالله محض.
همون پدر محمد نفس زکیه،
پدر ها. عبدالله محض دوتا پسر داشت، یکی به نام محمد بهش می گفتن، محمد نفس زکیه، پسر دیگری داشت به نام ابراهیم. همسر ابراهیم دختر این محمد دیباج بود، بنابراین هم خودش از طرف مادر با این سادات حسنی، با یکی از بزرگان سادات حسنی برادر مادری بود، هم دخترش را به پسر او داد. اینجوری شرکت در نسب با اونا داشت. و اما این که به این شخص میگن دیباج، میگن بسیار خوشرو بوده. دیباج این معرب دیبایه، دیبا یعنی حریر، به فارسی دیبا یعنی حریر و عرب ها این را معرب کردن شده دیباج. بسیار خوش‌سیما بوده و سفید چهره بوده، میگن زیباتر مردم بوده در زمان خودش، از این نظر بهش گفتن دیباج. در هر صورت در زمان منصور دوانیقی، سادات حسنی که یکیشون از بزرگانشون با این برادر مادری بودن، سادات حسنی قیام کردن و در هر گوشه که از این قیام میکردن، مخصوصا در مدینه محمد نفس زکیه و عرض کنم که برادرش ابراهیم که پسران برادر مادری این بودن،
ابراهیم در بصره
و ابراهیم در، البته اون زمانی بود این هنوز زندگی مخفی داشتن، ولی مقدمات انقلاب را فراهم میکردن و منصور در تعقیب اینا بود، منصور ابو جعفر، منصور دوانیقی در تعقیب اینا بود. تعدادی از سادات حسنی هم که اهل جنبش بودن، آزادی خواه بودن، آزادطلب بودن، اینا هم گرفتار بودن، زندانی بودن، ولی منصور به شدت در تعقیب این دو نفر بود و برای اون که اینا را به دست بیاره و به چنگ بیاره، هم به عبدالله مز پدر اینا فشار می آورد، هم به محمد دیباج فشار می آورد، یه دامادت کجا هست؟
من.
حتی یه بار علیه عزبالله تهمت زد، گفت که شنیدم این زن بدکاره حامله شده، این از راه نامشروع حامله شده، این که شوهرش اینجا نیست، این از کجا حامله شده، تهمت ناموسی زد به دختری. این خیلی ناراحت شد، گفت که به دختر پیغمبر، این از طرف مادر از نسل پیغمبره، به دختر پیغمبر تو تهمت ناموسی میزنی، من چی میدونم، خوش شوهر زندگی مخفی داره، گاهی میاد مدینه، من از زندگی اونا خبر ندارم، من جاشونو نمیدونم. منصور هم به این فشار می آورد و هم به عبدالله مصر در این دوتا برادر فشار می آورد، تا اون که در سال 144 منصور حج انجام داد، رفت مکه، در برگشت از مکه آمد به مدینه، در ربزه فرود آمد و منزل اختیار کرد و دستور داد سادات حسنی را و از جمله محمد دیباز را که با اونا چنین اشتراکی داشت، اینها را بازداشتی ها را که از زندان بقیه را بازداشت کنن بیارن ربزه. البته محمد نصر زکی و ابراهیم چیز بودن، اونجا جز اینا نبودن، ولی عبدالله مرس اونجا بود، محمد دیباز، بقیه سادات حسنی، بزرگان سادات اونجا بودن، در 20 نفر بردن و اینا را بردن در برابر آفتاب نگه داشتن. مأموری از نزد منصور آمد، گفت محمد دیباز کدومتونه؟ محمد دیباز گفت منم. محمد دیباز را از بین اینها سوا کردن بردن و طول نکشید که صدای تازیانه را شنیدن. به قدری به این مرد شلاق زدن، تازیانه زدن، خون از بدنش بیرون آمد، لباسش چسبید به پوست بدنش و شلاقی خورد، یکی از چشماش از حدقه بیرون آمد. با این وضع آوردن کنار بقیه سادات قرار دادن. منصور میخواست حرکت کنه بره به عراق، خودش با هودج و محمیل و اینا با رفاه و آسایش اینا حرکت کرد، گفت اینا را هم دنبال من بیارید به کوفه. حدود 20 نفر از سادات حسنی بودن، از جمله ارشدم محمد دیباز و عبدالله مز و یه تعداد دیگه از سران سادات حسنی، از بزرگان و مردان شریف و آزاد خواه از سادات حسنی. اینها را سوار شترها کردن، سر برهنه با بدن اوریان زخمی، تشنه، آب به اینا نمی دادن، تشنه گرسنه، با وضع بسیار بسیار زجرآور اینا را بردن عراق و در زندانی در نزدیک فرات زندانی کردن. زندان بسیار تاریک بود، اینا گذشته زمان و شب و روز را تشخیص نمی دادن و قرآن را به 5 قسمت تقسیم کرده بودن، هر یک پنجم را که می خوندن یک نماز می خوندن، 5 نماز شبانه روز را اینجوری تقسیم کرده بودن. اینها را برای قضای حاجت نمی زاشتن برن بیرون، هر کدوم از اینا فوت می کرد دفن نمی کردن، جنازش همونجا می موند و بو می گرفت و کم کم بقیه هم عفونت می گرفتن، مریض می شدن، اونم همونجا می مردن. و از این بسیار رقتواری زندان اینها داشت. سرانجام عرض کنم که تعداد زیادی و اکثر اینها در اون زندان با اون وضع فوت کردن، تا اون که محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم قیام کردن، محمد در مدینه و ابراهیم در بصره قیام کردن و البته شکست خوردن. عامل منصور در خراسان پیغام فرستاد به منصور که مردم خراسان از ما اطاعت نمی کنن، اینا هنوز دلشون پیش محمد و ابراهیمه. منصور دستور داد سر از بدن محمد دیوار جدا کنن و بفرستن به خراسان و مردم بدانن که این کشته شده و دیگه قطع امید کنن. اجمالا وزن
محمد دیباز رو فرمودن که سر از بدنش،
بله،
مردم مدینه،
مردم خراسان،
مردم خراسان چشمشون به محمد نفس زکیه بود یا دیباز که فرمودید به ابراهیم،
چشمشون به اونا بود که یکی از اونا داماد اینا بود، بله، که پیوستگی داشتن، ارتباط داشتن. از کردم محمد دیباز بنده خدا با این اشتراک نسبی و همفکری که داشت،
بله،
در واقع به آتش اونا میسوخت. بنابراین اینجوری بود که محمد دیباج را گردن زدن و سرش فرستادن خراسان. این اجمال قضیه محمد دیباج بود. عرض کردم این سوال کننده گرامی اگرم از منابع عربی نتونن استفاده کنن، در منابع عربی عرض کردم در مقاطع طالبین ابوالفرج اصفهانی آمده و در تاریخ های دیگه مثل کامل ابن اسیر نه در حوادث سال 144-146 آمده.
بله.
یعنی در یک هر یک از این کتاب های تاریخ عمومی اون سال ها را کسی مطالعه کنه جریان اینا اونجا آمده. ابوالفرج اصفهانی هم که در مقاطع طالبین موضوع کتاب از سرگذشت طالبیان و علویان هست. اگرم نتونن میتونن در کتاب تتمت المنتهى مطالعه بفرماین. در یه سینم برنامه فشرده دیگه فکر
بیشتر از این دیگه بله
ظرفیت داشته باشه.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سوالی داشتم از خدمتتون، اینه که کالایی که به مکه تجارت می‌کردن یا از اونجا می‌بردن اون کالاها چی بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
خب عزیزان شنونده سوال رو شنیدید. جناب استاد پیشوایی کالاهایی رو که تجار از مکه می بردن یا می آوردن این شنونده عزیز خواستن که چه کالاهایی بوده؟
عرض می کنم که در تاریخ اسلام و در تاریخ زمان جاهلیت ثبت شده که از موقعی که تجارت راه افتاد و کاروانای بازرگانی مکه امنیت پیدا کردن با اقدامات هاشم جد رسول خدا، امنیت پیدا کردن در شام و یمن، سفر زمستانی و تابستانی می کردن که قرآن مجید هم اشاره کرده لیلاف قریشن ایلافیم رحلت شتای و صیف، اشاره به سفر زمستانی و تابستانی قریش می کنه. قریش که اهل تجارت بودن زمستان به یمن سفر می کردن، سفر بازرگانی، و تابستان به شام. حالا سوال این سوال کننده محترم اینه که اینا چه کالاهایی از یمن و شام می خریدن؟ کسانی که تاریخ اون زمان را نوشتن میگن تجار مکه در سفر یمن مواد معطر، بخور، پارچه‌های ابریشمی، پوست و کالای دیگر را که از هند و چین و مناطق دیگر وارد یمن می شد از یمن خریداری می کردن، می آوردن مکه می فروختن، بقیه را تابستان زمستان می بردن، تابستان می بردن به شام و غزه، و متقابلا از بازارهای شام و غزه گندم، روغن، زیتون، چوب و مصنوعات شام را می خریدن و می آوردن.
بله. و اینها رو در مکه میفروختن یا در
میفروختن و مازادشو باز بین این دو قطب بازرگانی جابجا میکردن. در مکه میفروختن.
بله. کلا مکه به عنوان یکی از شهرهای مهم تجارتی،
بله، حلقه اتصالی بین جنوب و شمال شده بود و موقع بعثت رسول خدا در واقع مکه به یک قطب تجاری مبدل شده بود و بازرگانان قریش بسیار بسیار از این راه ثروتمند شده بودند، به ثروت رسیده بودند، و نشانه های این محصولات در عصر اسلام هم به چشم میخوره. مثلا داره تجاری که رفته بودن شام و گندم می آوردن و روغن می آوردن در مدینه می فروختن، اینها خبر حمله قریب الوقوع امپراتور روم به مدینه را به رسول خدا اطلاع دادند که منجر به جنگ تبوک شد. میگن رسول خدا این که آگاه شد این هرقل یا هراکلیوس میخواد حمله کنه، این را از تجاری که از شام گندم و امثال اینا می‌خریدن می‌آوردن مدینه، از اونا شنید. معلوم میشه اینجور چیزا را می‌خریدن و می‌آوردن.
حالا سوال جنبی، اینها به کدوم قسمت از شام می‌رفتن؟ چون به هر حال شام سلطنت بزرگی بود.
به غزه می‌رفتن، به دمشق می‌رفتن.
بله.
گویا از ناس مصر هم گاهی تا مصر هم می‌رفتن، یا از ناس مصر می‌آمد به دمشق و غزه، اینا از غزه می‌خریدن می‌آوردن. البته در خود جزیره العرب هم محصولاتی، حالا سوالشون مربوط به یمن و شامه، در خود جزیره العرب هم یک محصولات تولید میشد. مثلا در طائف که باغات انگور داشت شراب تولید میکردن.
بله.
عباس عموی رسول خدا در زمان جاهلیت انگورهای باغات خودش رو در طائف می آورد، در مکه شراب تولید میکرد، میفروخت و بازرگان بود. و همچنین تاجر عطریات بود که طرف تجارتی داشت در یمن، عطریات برای عباس می آورد یا می فروخت. همچنین در طائف پوست هم دباغی می کردن و پوست دباغی شده در طائف از جزء پوستای مرغوب بوده. یا مثلا از سلاحایی که اون زمان مرغوب بوده، شمشیر هندی خیلی مرغوب بوده. معلوم میشه اینجور چیزای فلزی
دارن به یمن میومده دیگه.
بله.
در بنادره
اینجور چیزای فلزی را مثلا از هند تهیه میکردن. در مقابل پارچه‌ها و ابریشم یمن معروف بود.
بله، بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم. به چندین سوال پاسخ دادید در برنامه امروز که امیدواریم عزیزان شرمنده از پاسخهای شما و از برنامه امروز ما بهره کافی رو برده باشن. در پایان به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا.